بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم جلسه 130 صفحه 288 استاد جوادی 17/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان علم تفصیلی واجب تعالی به جمیع اشیا در مقام ذات، آرا و نظرات متکلمین و حکمای مشا و حکمای اشراق و عرف ها را ذکر کردم و درباره هر یک اونها نظر داد. این آراء هفت یا هشتگانی که از این صاحب نظران یا اهل مشاهده و کشف نقل کردن، بعضی ها هم معیوب بودن هم ناقص، یعنی هم فی نفسه باطل بودن هم قاصر بودن، نمی توانستن علم ذات به اشیاء را ثابت کنن. ثابتات ازلیه که مبنای حکم متکلمین معتزله است، این هم عیب داشت و هم نقص. یعنی صور اشیا در حال عدم ثابت باشد فی نفسه باطل است، بر فرض محال اینها در حال عدم ثابت باشند چون خارج از ذاتن، علم تفصیلی واجب به ما ادا نخواهند بود چون در خارج ذاتن، نه این ذات. پس در مقام ذات علم به ما ادا تفصیلن نیست. نظرات مشائین که فی نفس اشکالاتی داشت، اون را به نظرات افلاطونی ها برگردون، روی اون حسن ظنی که به این بزرگان داشت و شواهد صحت هم در کلماتشون بود، این حرف را تصحیح کردن، از عیب مبرا کردن، ولی نقصش محفوظ است. یعنی صور علمیه موجودات نوریه باشن قائم به ذات واجب تعالی، این فی نفسه عیبی ندارد ولی کافی نیست. این جزء مراتب علم حق تعالی است، نه علم ذات به جمیع ما ادا. حرف اشراقی این را با چند اشکال گذروندن، بر فرض این که اون سخن هم بی عیب باشد باز ناقص است، زیرا جهان اش هستی را، جهان امکان را دفتر علم واجب می دانن به علم حضوری، ولی علمی که عین ذات باشد و قبل از اشیا باشد اثبات نکردن الا اجمالا. تنها نظری که می تواند به حکمت متعالیه نزدیک باشد یا حکمت متعالیه خود را به اون نزدیک کرد، نظر عرفاست. اونها میگویند واجب تعالی همون طوری که به ذات خود علیم است، علم به ذات عین علم به کل شیء است. اون اجمالی است فی عین الکشف التفصیلی. این اصطلاح لطیفی که صدر المتعلهین دارد که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، این از سخنان عرفاست. مرحوم صدر المتعلهین می‌فرماید ظواهر کلمات بسیاری از این بزرگان شبیه سخنان معتزله است، زیرا می‌گویند اعیان ثابته و معانی اسما و صفات در حال عدم ثابتند و علم تفصیلی واجب تعالی هم همینها خواهد بود و اینها معیار علم تفصیلی واجب به جمیع ما داست. ظاهر این کلام هم عیب دارد و هم نقص. منتها مرحوم آخون در همون فصل پنجم صفحه 183 فرمود لکن لحسن زن ننا به هازه الاکابر لما نظرنا فی کتبهم و وجدنا منهم تحقیقات شریفتا و مکاشفات لطیفتا و علوما قامزه. این سخنانشون را هم بر صحت کردیم. اون چه که در صفحه 183 فرمودن در سطر 2 که ما حسن زن داریم، اون را در صفحه 186 شروع کردن به توجیه کردن. فرمودن گرچه سخنان عرفا ظاهر ناپسندی دارد، ولی منظورشون این نیست که اعیان ثابته در حال عدم ثابتن، بلکه به وجود حق تعالی موجودن، نه در حال عدم ثابت باشن. سیدنا استاد رضوان الله علیه در همین صفحه 186 تعلیقی دارن. در اون تعلیق نقدی داشتن و اون نقد آن است که شما علوم تفصیلیه واجب تعالی را به اعیان ثابته تطبیق کردید. اعیان ثابته جز مفاهیم و ماهیات چیزی دیگر نیست که لوازم اسما و صفاتن، و مفاهیم را و ماهیات را در مجردات محضه راهی نیست. نه مفاهیم را اونجا راهی هست، نه علم یک موجود مجرد محض میتواند علم حصولی باشد فضلاً از علم واجب تعالی. این سخن را که به عنوان نقد در اونجا داشتن در صفحه 283 که مرحوم آخون بحث تفصیلی از منهج عرفا دارد، همین تعلیق را داشته که در صفحه 283 فرمودن به این که مفاهیم و ماهیات را به اون مقام راهی نیست و نمیتوان علم تفصیلی واجب تعالی را همون مفاهیم و اعیان ثابته و معانی مفهومی دانست. این خلاصه نقدی بود که سیدنا استاد هم در تعلیقه صفحه 186 داشته، هم در تعلیقه صفحه 283 با یه اشکال دیگری که قبلا بیان شد. و اون اشکال دیگر این است که شما حرف عارف را به همون مسئله تشکیک و بسیط الحقیقی که بر روال تشکیک هست توجیه کردید، در حالی که عارف قائل به وحدت شخصی است نه وحدت تشکیک. مرحوم آخون فرمود سر آن که ما سخنان عرفا را بر این معنای بلند حمل می کنیم برای آن است که در کلماتشون شواهد معانی عمیق را یافتیم. استغراق ایشون در شهود و مشاهدات مانع از آن است که احیانا به الفاظ و عبارات بپردازن، گاهی اون معانی بلند را می توانن در عبارتها به صورتهای قیاسهای منطقی در بیارن، گاهی چون در غرق در مشاهدات هستن در تعبیر یک نارسایی به چشم میخورد. لذا ما ناچاریم سخنان اینها را به روال منطقی توجیه کنیم. همون امری را که مرحوم آخوند درباره عرفا داشت، ما هم باید درباره مرحوم آخوند اون چنون نظر که گاهی اشتغال وافر مرحوم آخون به این معانی عمیق احیانا موجب می شود که بعضی از اصطلاحات علمی از لابلای قلم بیفتد. نه اینکه مرحوم آخون بخواهد بفرماید عرفا می گویند علم تفصیلی واجب به ما ادا همون اعیان ثابتند و اعیان ثابته یعنی مفاهیم به ماهیات، چه اینها باقیان به بقای حق تعالی لامجعولن به لامجعول بودن ذات مانند آن، اصولا مفاهیم و ماهیات را در اونجا راه نیست اولا، و علم واجب تعالی منزه از آن است که ذهنی و حصولی باشد ثانیا. در خلال بحث ها به عرض رسید که ما شواهد روشنتری در کلمات عرفا داریم که با ارجاع متشابهات سخنان اینها به محکمات حرف اینها معلوم می شود که اونها بحث از حقیقت هستی دارن، نه صحبت از مفهوم ماهیت. امروز گوشی از اون حرف روشن می شود یک، و اگر فرصت بود بخواست خدا شواهد دیگری هم نقل می شود تا بیان بشود و روشن بشود که سخن عارف درباره مفهوم نیست، درباره ماهیت نیست، همون علم ذات به ذات را عین ظهور تفصیلی و علم تفصیلی واجب به جمع اشیا می‌داند. اصل اصطلاح اجمال در کشف تفصیل و تفصیل در عین اجمال اصطلاحی است برخواسته از تعبیرات محی الدین. چگونه کسی که اصل مسئله را طرح می‌کند و براهین مسئله را اقامه می کند و اون چرا که یافت برهانی می کند و می گوید یک حقیقت در این حال که یکیست می تواند همه اشیا را نشون بدهد و علم به همه اشیا باشد و همونطوری که به ذاتهی به کل شیء قدیر است، به ذاتهی به کل شیء علیم است، چگونه ای از این معانی جزئی غافل است؟ او می گوید اگر ذاتش عین قدرت به جمعی اشیاست، علم که اولاست، زیرا اگر قدرت هست مسبوق به علم است. این را قیصری در همون مقدمه‌ای که بر فصوص نوشته مرقوم داشتن که بعدها به خواست خدا میبینی میگوید مگر نان است که ذات حق تعالی به ذاته به کل شیء قدیر است؟ اگر به ذاته به کل شیء این قدیر است، پس به ذاته به کل شیء این علیم است، زیرا قدرت بعد از علم است. در تحلیل معنای قدرت ما به مشیت و اراده می رسیم. قدرت یعنی کونه بحیث انشاء فعل و علم یشاء لم یفعل. پس مشیت در معنای قدرت عقد شده است. مشیت و اراده هم بدون علم نخواهد بود. لولا العلم او قدیر نیست، می شود فاعل موجب. چگونه به ذاتهی به کل شیء قدیر هست اما به ذاتهی به کل شیء علیم نیست؟ دو مطلب اینجا روشن می شود. یکی این که نظر بلند مرحوم آخوند که باید سخنان عرفا را به همون منهج حکمت متعالیه حمل کرد درست است. مطلب دوم این که اگر در لابلای سخنان مرحوم آخوند صحبت از اعیان ثابته به معنای مفاهیم و ماهیات آمده، این از لابلای قلم در رفت، نه آن است که علم تفصیلی واجب به نظر مرحوم آخوند لدى العارف همون اعیان ثابته باشد. تا سیدان استاد رضوان الله هم در صفحه 186 اشکال کنند هم در صفحه 283 نقد کنند. ظاهر نقد وارد است، و اما اگر ما حمله بر اون معنای بلند کردیم شاید نقد وارد نباشد. بعد روشن خواهد شد که در معانی و معارف بلند سخنان مرحوم آخوند را با در لابلای کلمات عرفا جستجو کرد. در مسائل مفهومی می شود نمونه های این کلام را در فلسفه مشا یافت. در صفحه 239 همین جلد ششم خوندیم که مرحوم آخوند می فرماید مدار بحث مشا این بر مفهومات است. وقتی صحبت مصداق و حقیقت رسید راجلم. این که می بینیم بسیاری از مباحث اسفار به روال مباحث مشرقیه امام رازی تنظیم شده، چون امام رازی زحمت کشیده اون چه که در فلسفه مشا بود معانی و مفهومات را خوب تنظیم کرد، لذا مرحوم آخوند می فرماید زحمتی که دیگران کشیدند ما برای تهیه الفاظ دیگر وقت صرف نمی کنیم. همونها را با همون تنظیم نقل میکنن. یک جا در شرح اصول کافی یا مفاتیح قب تصحیح کردن، یک جمع در مورد دیگر که ما زحمت دیگران را قبول میکنیم، خودمون یک کار عمیق‌تری داریم، به این فکر نیستیم که حالا دوباره این رو رش پنبه کنیم بعد بریسیم. نه، تنظیم کرده اینها، الفاظ اینها رو با نقل میکنیم. این که بعضی ها فکر کردن که مرحوم آخون بسیاری از حرفهای دیگران را گرفته به نام خود نسبت داد، او فوق این حرفها بود اصلا. فرمود تا اونجا که دیگران آمدن که اوائل راه هست یا بین راه هست، ما همون را نقل میکنیم. زحمتی کشیدن، معانی را به صورتهای فصل و اصل تنظیم کردن، ما این همونها را نقل میکنیم. تتمیم راه که به عهده خود ماست، طرح تازه داریم. بنابراین نباید گفت این مقدار رو از سخنان دیگران گرفتند و به نام خود نسبت دادند. او تصریح کرد که ما اون راههایی که دیگران رفتن همون راه رو برای شما نقل میکنیم. لازم نیست که الفاظ تازه و فصول تازه همون رو نقل کنیم، اما اون چرا که خودمون می آوریم راه برای تازه ماست. در معارف و حقایق بلند که دست مشابه اشراق نمی رسد، نمونه های از این بحث ها را در کلمات امام رازی ما اصلا نمی بینیم. این معانی بلند علم حق، بسیط الحقیقه، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی و امثال ذالک را در سخنان امام رازی در مباحث مشرقیه نمی یابیم. اما در فتوحات مکیه چرا؟ در شرح فصوص چرا؟ بسیار از اینها یا لفظاً از اونجاست یا معناً از اونجاست. اینه که مرحوم آخون میگوید ما حسن ظنی که به بزرگان معرفت داریم، موظفیم که سخنان اینها را بر اون معنای دقیق حمل کنیم. اما در بحث امروز در همین جلد ششم صفحه 288 تتمه بحث فرمودن و قال فی موضع آخر، یعنی محی الدین در جای دیگر از فصوحات این چنین فرمود: فی معنا قوله تعالی و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. فرمود علم دو قسمت، یک علم محکم است، یک علم مفصل، و یک علمی است در عین حال که محکم است مفصل است. اینجا سه مطلب است. یک مطلب این که همه این علوم تفصیلیه و حقایق تفصیلیه که در جهان طبیعت و شهود موجودن مسبوق به عالم جمعی و وجود الهیه. اون وجود الهی وجود جمعی است و این وجود خلقی و وجود امکانی عالم تفصیل است. پس یک تفصیل است در مرتبه نازل و یک اجمال است در مرتبه عالی. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که اون اجمال گرچه در مقابل این تفصیل است و با این تفصیل جمع نمی شود، ولی خود عین تفصیل دیگر است. بیان ذلک در تقابل گفتن اگر یک معنای با معنای دیگر مقابل بود، اون دو تا متقابل یک جا جمع نمی شود، ولی اگر برای این معنا که چیزی مقابل اوست یک معنای دیگری هم بود، یک مصداق دیگری هم بود که با اون مصداق تقابل نداشت، با او جمع می شود. مثلا وحدت نوعی با کثرت نوعی جمع نمی شود، یعنی یک شی هم یک نوع باشد هم چند نوع. وحدت نوعی مقابله با کثرت نوعی است. یک شی هم یک نوع باشد هم چند نوع، انسان هم یک نوع باشد هم انواع کثیره، این محال است. اما وحدت نوعی با کثرت عددی سازگار است. یک شی نوع واحدون و افرادون کثیره، که واحدون نوعن و کثیرون عددن. کثرت عددی با وحدت نوعی جمع می شود، کثرت نوعی است که با وحدت نوعی جمع نمی شود. و ها کذا وحدت جنسی و کثرت جنسی، یک شی یا یک جنس است یا چند نوع. ممکن است یک شی هم یک جنس باشد هم چند جنس. حیوان اگر یک جنس است چند جنس نیست. کثرت جنسی با وحدت جنسی مقابل است. یک شی هم واحد باشد جنسن هم کثیر باشد جنسن محال است. اما یک شی واحد است جنسن و کثیر است نوعن. اطلاق و تقیید هم این چنین است. اجمال و تفصیل هم به شرح ایزن. الف اگر اجمال دارد و با تفصیلی است در برابر این اجمال، یک شی ممکن نیست هم مجمل باشد هم مفصلی که تفصیل در قبال این اجمال است. مثلا هم اجمال داشته باشد در جهان طبیعت هم تفصیل داشته باشد در جهان طبیعت، این ممکن نیست. اجمال داشته باشد در جهان امکان، تفصیل داشته باشد در جهان امکان، این ممکن نیست. اجمالی که در مقابل تفصیل است، تفصیلی که در مقابل اجمال است، یک جا جمع نمی شود. مثل وحدت و کثرت، وحدت و کثرت هم همین طور بود. عشره گرچه نسبت به عشرین و ثلاثین و اربعین واحد است، لذا یک عشره شد چند تا عشره نیست، برخلاف خمسین که پنج تا عشره است، اربعین چهار تا عشره است، ستین شش تا عشره است. اما عشره هم یک عشره باشد هم چند تا عشره محال، ولی عشره یک عشره است و ده تا عشره. اگر وحدت با کثرت سازگار نیست، وحدت با کثرت مقابل خود سازگار نیست. اجمال تفصیل هم همینطور است. یک وجود وجود اجمالی است، در مقابلش تفصیل است. تفصیل آن است که برای هر وجود ماهیت جدایی باشد. ما وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود ما، وجود سما، وجود کوکب، کذا و کذا. این تفصیل با اجمالی که در مقابل او سازگار نیست. یک شی اجمال اینچنینی و تفصیل اینچنینی داشته باشد ما هست. اما ممکن است یک شی اجمال داشته باشد نسبت به جهان طبیعت، ولی تفصیل داشته باشد نسبت به جهان اله. بسیط الحقیقه که اجمالاً جمیع اشیاست، یعنی وجود انسان در اونجا نیست، وجود شجر در اونجا نیست، وجود حجر در اونجا نیست، زیرا اجمال با تفصیل جمع نمیشه. اما یک تفصیلی که شایسته مقام ذات واجب است، عین اون اجمال خواهد بود. او در عین حال که اجمال است، کشف تفصیلی است. چرا؟ چون اون تفصیل عین اجمال است، در مقابل اجمال نیست که بگوییم اجمال و تفصیل با هم جمع شده. محی الدین میفرماید ما دو تفصیل داریم و یک اجمال. یک تفصیل در مقابل اجمال است، هرگز این تفصیل در اجمال راه ندارد. مثل تفصیل ارضیت، سماعیت، حجریت، مدریت، انسانیت، فرسیت، تفصیل اینچنینی در مقابل اجمال اونچنانی است، لذا این تفصیل را در حریم اون اجمال راه نیست. و اما چون خود اون اجمال مثل ملکه نوری، مثل اجتهاد که بارها مثال زده می شد، خودش همه حقایق تفصیلی را به نحو اعلا داراست و اون تفصیل مقابل اون اجمال نیست، عین اون اجمال هست. پس ذات واجب تعالی که نور لا ظلام فیه، اجمال فی عین الکشف تفصیلی و تفصیل فی عین الاجمال. اون تفصیل مقابل اجمال نیست که جمع نشود. مقابل اون اجمال تفصیل امکانی است، لذا این تفصیل امکانی را در حریم واجب راه نیست. هرگز در اونجا انسان و شجر و حجر نیست، ولی حقایق همه اینها در ذات اقدس اله هست. این حرف بلندی که عارف مشاهده کرد و کم و بیش اصطلاح اجمال در کشف تفصیل، تفصیل در کشف اجمالی را در لابلای سخنانش گفت، این مایه فکری شد برای صدر المتعلهین که هم ببیند هم بیندیشد. این است که صدر المتعلهین در برابر عرفان اینقدر خاضع است. احدی از متکلمین و حکما نتوانستن علمی ثابت کنن که عین ذات باشد و به کل شیء علیم باشد، بدون محذور کثرت، بدون اینکه صورت ذهنی را در اونجا راه بدن به مانند اون سخن بلند محی‌الدین این است. فرماید که و آتیناه الحکمه یک علم است و فصل الخطاب علم دیگر است. یک علم محکم بسته اجمال، یک علم مفصل باز به گشوده. میگوید ان الممکنات متمیزتون فی ذاتها فی حال عدمها. این فی حال عدمه ها نه به این معناست که ممکنات یه وقتی معدوم بودن الان موجودن، نه، ممکن الان هم معدوم است. نظیر معتزلی نیست که بگوید یه وقتی معدوم بود در حال عدم ثابت بود بعد موجود شد. او ممکن را همکنون هم معدوم میداند. او که میگوید کل شیء هالک الا وجهه به این معناست، نه یعنی کل شیء سیهلکو، نه، کل شیء هالکون الان مشتق برای متلبس بالفعل است، نه سیهلکو بعدن از بین می رود. کل شیء همکنون هالک است، فقط وجه الله است که حیات دارد و موجود است. نه اینکه ممکنات یه وقتی معدوم بودن یه وقتی موجود شدن بعد معدوم میشن، او که حرف عارف نیست. ان الممکنات متمیزتون فی ذاتها فی حال عدمها و یعلمها الله سبحانه علی ما هی علیها فی نفسها. این اگر موجود بشود چه خاصیتی دارد، چه خواهد بود، همه و همه را میداند. موجود بشود یعنی مظهر بشود، یعنی آینه باشد، یعنی الله را نشون بده. و یعلمها الله سبحانه علی ما هی علیها فی نفسها و یراها یشاهدها و یأمرها بالتکوین. چون علیم است قدیر است، چون قدیر است اراده می کند کن، فرمان وجودی می دهد باش، او هم فتکونو کانه تامه است. فتکونو یعنی توجدو ان امرهی. در بعضی از نسخ تکونه تصحیح شده است، یعنی او امر به تکوین می کند، این متکون می شود. یأمرها بالتکوین و هو الوجود الخارجی
او خدای متعالی مکور است، این ممکن متکون امر می کند به ایجاد، اونم وجود پیدا میکند. فتکون ان امرهی در مقابل تکوین، یا تکونو یعنی توجدو که کانه تامه باشد، ان امرهی. اونگاه فرمود فما عند الله اجمال، یعنی بساطت، کما انهو لیس فی اعیان الممکنات اجمالون، اونجا اجمال است ولا تفصیل، اینجا تفصیل است ولا اجمال، اونجا بساطت است ولا ترکیب، اینجا ترکب است بلا بساطت. فرمود اونجا اجمال است تفصیل نیست، یعنی کثرت نیست، اینجا کثرت هست و تفصیل هست اجمال نیست، زیرا اجمال و تفصیل مقابل همان، وحدت و کثرت مقابل همان، بساطت و ترکیب مقابل همان. اونجا بسیط است جای ترکیب نیست، اینجا ترکیب است جای بسیط نیست. فما عند الله اجمال، که کثرت و ترکیب را در اونجا راه نیست. کما انه لیس فی اعیان الممکنات اجمال، زیرا جای کثرت و ترکب است جای بساطت و وحدت. اونگاه می پردازن به اون تفصیلی که با اجمال سازگار است، نه تفصیلی که در مقابل اجمال است. نظیر بحث وحدت و کثرت که قبلا گذشت، یک وحدتی است مقابل کثرت، یک وحدتی است فراگیر کثرت، که کثرت را هم زیر پوشش می گیرد. یک اجمالی است در مقابل تفصیل، یک اجمالی است فراگیر که تفصیل را هم زیر پوشش می گیرد. بل الامر كله في نفسه و في علم الله مفصل، هر دو مفصل است، منتها در علم الله مفصل است، یعنی همه حقایق روشن است بلا ترکیب، در اینجا مفصل است با ترکیب. و انما وقع الاجمال عندنا و في حقنا، ما ایم که تیره و کم رنگ میبینیم، بسته میبینیم، تفاوت اجمال و تفصیل در ادراک است نه در مدرک. مدرک حقایق باز و روشن است، جایی بسته نیست. و انما وقع الاجمال و اندنا و فی حقنا و فینا زهره. اگر کسی عین واقع را مشاهده کرد، یعنی اجمالی دید در عین تفصیل، در تلیعه امر علم الیقین داشت، در وسطای امر علم عین الیقین پیدا کرد، در پایان امر حق الیقین شد، یعنی خود شد متحقق به این حقیقت، او یا نبی است یا وارث نبی. چرا؟ چون اون چه که در نظام حق است من کون الاجمال فی عین التفصیل و من کون التفصیل فی عین الاجمال، هر دو را یافت. فمن کشف تفصیل فی عین الاجمال، اون که همه را در حفظ بساطت با حفظ بساطت دید، علمن در تلیعه امر به علم الیقین دید، او عینن در وسطهای کشف و شهود با عین الیقین دید، او حقن در پایان امر با حق الیقین دید، که شد عین خارج، که شد ان میزان الاعمال، که شد نحن الموازین القسط، که شد نحن الصراط المستقیم، نه صراط مستقیم را میبینیم، نه میزان الاعمال را مشاهده میکنیم، نه طوری باشد که والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نه صراط مستقیم را عالمی یا صراط مستقیم را مشاهده میکنی، خود صراط مستقیمی. فمن کشف تفصیل فی عین الاجمال، در آغاز امر علمن، در اواسط امر عینن، در پایان امر حقن، فذلک الذی اعطاه خدای متعالی الحکمه، که اجمال است، و فصل الخطاب که تفصیل است. پس حکمتی است در عین فصل خطاب، فصل خطاب است در عین حکمت. و این کاشف و مشاهد لیس یا وارث یا مورث، یا نبی یا ورثه نبی، و لیس الا الانبیاء و رسول اولا و بالاصاله به فیض الهی که مجرای فیضند، و ورثه اینها که علمای الهی ورثه انبیاء و مرسلینن خاصه، اونها بیشتر اینها کمتر، اونها بالاصاله اینها بالتبع، اونها بالذات اینها بالعرض، والکل مجاری فیض ذات اقدس الهان. و اما الفلاسفتو معمولا در کتاب عرفا از حکما تعبیر به محجوبین میکنن، وقتی میخوان بگن قال بعض الحکما میگن قال بعض المحجوبین، چون او از پشت پرده میبیند و این پرده رو کنار زده و درون اشعار مینگرد. و اما الفلاسفتو فإن الحکمت عندهم آریتون، این تعبیر بلند عارف را حکیم میخرد. اینطور نیست که حکیم در برابر عارف بیستد. اگر عارف به حکیم میگوید تو محجوبی و از بعض الحکما به بعض المحجوبین تعبیر میکند، این به جان میخرد، نگی در برابر او بیستد. لذا خود مرحوم شیخ میگوید یه سلسله مسائلی است که با حکمت بحثی حل نمیشود. در همون نعمت نهم اشارات که میگوید این با حکمت متعالیه باید حل بشود نه با حکمت بحثی، که اصل حکمت متعالیه از پیشینیان بود و مرحوم شیخ به کار برد و مرحوم خواجه تفسیر کرد که حکمت متعالیه جمع بین برهان و عرفان است، اونها خضوع میکنند در برابر عارف، نه اینکه همونطوری که به متکلم پرخاش میکنن در برابر عارف هم این چین موزه بگیرن، حرف عارف را به جان میخرن، میگن آری حق با شماست. لذا او از بالا میگوید تو محجوبی، این از پایین میگوید دست ما را بگیر. اون که حکیم است در برابر عارف این چین خضوع میکنن. و اما الفلاسفتو فإن الحکمت عندهم آریتون، یه سلسله مفاهیمی است در اذهان اینها. فإنهم لا يعلمون التفصيل في عين الاجمال، اینها همیشه رو در رو را میبینن، وحدت را مقابل کثرت میبینن، این درست است. بسیط را در مقابل مرکب مییابند، این درست است. اما اون بسیطی که عین حقایق ترکیبی را داشته باشد و لیس بشیء منها را نمیبینن، اون واحدی که عین الکثرت باشد و نقص و عیب کثرت رو نداشته باشد نمیبینن، اون اجمالی که عین تفصیل باشد او رو نمیبینن. چون قبلا بیان شد که دو تفصیل هست، یک تفصیل عین اجمال است، یک تفصیل رو در روی اجمال، مثل کثرت که دو کثرت است، یک کثرت عین وحدت است، یک کثرت رو در روی وحدت. اون کثرتی که مقابل وحدت است جمع نمیشود، که شیء یا واحد است یا کثیر، ولی اون کثرتی که با وحدت سازگار است، شیء در عین واحد کثیر است بدون انسلام وحدت. بنابراین این که مرحوم آخون می‌فرماید علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، ریشه حرف، شواهد اولیه حرف، خطوط کلی حرف را از سخنان این بزرگان گرفته، مهمان عرفاست، بعد رفت و کوشید و دید و فهمید، و الا همه حرفا را اونها تصریح کردن. اقول و یظهر من کلامهی ان معرفت الانسان، انسان اگر بخواهد به جای برسد که ان الواجبه به حیثو یو بفهمد که یو جدو فی مرتبت ذاتهی تفاصیل و حقائق الممکنات، این امر عظیم که لا یعرفه الا الکمل الراسخون فی العلم. الحمد لله الذی هدانا لهذا فما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. علمی ثابت بکند که عین ذات باشد یک و به کل شی تعلق بگیرد دو، همونطوری که به ذاتهی علیم است نورون لا ظلام فی، به کل شی علیم باشد نورون لا ظلام فی. اونگاه می فرماین ما دو مطلب داریم، یکی این که یک اجمالی است در عین تفصیل به حمل حقیقت و حقیقت، یک اجمالی داریم که عین تفصیل است به حمل الحقیقت و رقیقه. تا حال سخن از اون تفصیلی بود که عین اجمال و اجمالی بود که عین تفصیل به حمل الحقیقت و الحقیقه، یعنی اگر چون که ذات اقدس اله در عین حال حمل میکنیم میگویم انه بسیط الحقیقه و میگویم هو بسیط الحقیقه و میگویم هو کل الاشیا، هر دو حمل الحقیقت و الحقیقت است. اما اگر چون چه حقایقی از او تنزل کرده است و جهان خارج را پر کرده و جهانی تشکیل داده است، این جهان تشکیل یافته همان است به حمل الحقیقت و الحقیقه. این تفصیل رقائق اون حقیقت است، اون اجمال حقیقت این رقائق است. پس یک تفصیلی است که عین الاجمال است به حمل الحقیقت و الحقیقه، یک تفصیلی است که عین الاجمال است به حمل الحقیقت و الحقیقه. این را دارن تبیین میکنن که مقام ثانی از بحث است. میفرمایند ولا یبعدو ان یکون قوله تعالی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، که ناظر به ترتیب تفصیل بر احکام است، تقدم احکام بر تفصیل است، اشاره باشد اشارتن الهاتین المرتبتین من العلم. یک علم اجمالی، علم تفصیلی، این تفصیلی که در مقابل اون اجماله. کما فی قوله و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. چقدر ادب را رعایت کرده مرحوم آخوند، سراسر در برابر عرفان ادب است. محی الدین و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب را زده به اجمال در عین کشف تفصیل. ایشون میگن این مقام مقام فعل است نه مقام ذات. و آتیناه دارد فعلشو نشون میداد، فیض رو نشون میداد. این اجمال و تفصیل را باید مقام فیض و فعل زد. مطلب حق است که ذات واجب تعالی این اجمالی است در عین کشف تفصیل، اما و آتینا الحکمت و فصل الخطاب نظیر کتاب احکمت آیاته ثم فصلت است. دو مرتبه علم در جهان امکان است، کار به اون اجمال در این تفصیل ندارد. منتها این را با حرمگیری گفتم. ولا یبعدو یعنی این آتینا الحکمه و فصل الخطاب مقام ایتاست و مقام اعتاست و مقام فیض است. فیضش گاهی باز است گاهی بسته است، کاری مقام ذات نداره. ولا یبعدو ان یکون قوله تعالی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اشارتن الهاتین المرتبتین من العلم کما فی قوله و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. حکمت ناظر است به اون فیض بسیطی که افاضه می شود. فل حکمتو لل آیات یعنی وجود الممکنات التی هی آیات دالت علی ذاته. حکمت عبارتون ان وجود هل جمعی، این قابل تطبیق هست اما ایتا نیست، او را به کسی ایتا نمی کنند مگر همو باشد به حمل الحقیقت و الرقیقه، نه به حمل الحقیقت و الحقیقه. چون اون اجمال و تفصیلی که در عین هم بودن به حمل الحقیقه بودن، یعنی اگر میگفتیم هو تعالی بسیط الحقیقه است، حقیقتا میگفتیم، و میگفتیم کل الاشیاء است، حقیقتا میگفتیم، و اون کل الاشیایی که رقائق اوست همون کل الاشیایی است که ولیسه به شیء منهاست. اون شیئی از اشیاء رقائق اون حقیقتا، لذا رقائق گرچه به حمل رقیقه و حقیقه بر یکدیگر حمل میشوند، ولی به حمل الحقیقت و الحقیقه مسلوبند. رقائق لیست این حقیقت و رقائق هیه این الحقیقه است اگر حمل دوتا شد. لذا میفرماید مقام احکام مقام وجود جمعی است، اما عبارت عن وجود الجمعی و کونه کتابن، که کتابون احکمت آیاتو، کتابون احکمت آیاتو قابل تطبیق بر وجود الهی هست. چرا؟ چون مقام ایتا نیست، مقام اعتا نیست، مقام فیض نیست. یک جا محکمن بعد باز می شدن. اما آتیناه الحکمه و فصل الخطاب، این مقام ایتا و اعتا و فعله. و تفصیلها عبارت عن وجودها الامکانی الافتراقی و انما سمی الکتاب و کتابا. حالا اصطلاح کتاب و کلام یک، اصطلاح قرآن و فرقان دو، این را دارن تبیین میکنن که کتاب به چی میگن، کلام به چی میگن، و فرقان به چی میگن، و قرآن به چی میگن. اینها را مبسوطا در بحث کلام ذکر میکنن، بحث این که ان الله تعالی متکلمون، اونجا فرق بین کتاب و کلام یک، فرق بین قرآن و فرقان دو مبسوطا بحث میکنن. و انما سمی الکتاب و کتابن لزم حروفهی و کلماتهی بعضها الى بعضن معخوزن من کتیبت الجیش، کتیبه جیش و هیت طائفتون من الجیش که مجتمعتون. ولعیل هاتین المرتبتین من الاجمال و التفصیل، ولعیل هاتین المرتبتین من العلم سمی کتاب الله تعالی، هم قرآنن هم فرقانن. چون قرآن من قرأ اذا جمعه است، ان علینا جمعه و قرآنه، قرأه یعنی جمعه، و فرقان درباره تفصیل است. این نون هم در قرآن زائد است هم در فرقان. او از قرعه هست، این از فرقه. اون الف نون هم در اونجا جزء کلمه نیست، هم در اینجا جزء کلمه نیست. به اعتبار این فل قرآنو هو الحکمه و هو العقل البسیط و العلم الاجمالی فی عرف الحکما. خب اگر این است، این جزء مراتب فیض است و خارج ذات، اون عقل بسیطی که فی مقام، مگر اینکه به مقام ذات حل بشود، ولی اون با آیه احکمت آیاتو قابل تطبیق است، نه با آتیناه الحکمه فی عرف الحکما. ولی فرقان هو تفصیل الکتاب و فصل الخطاب، همان تفصیل است و فرقان، و اول عقل و تفصیلی و العلم و نفسانی و منتقل و من صورت الى صورت کسرت پذیر است. و علم ان سایر الکتب ناظرت علی الانبیاء علیهم السلام، اینها لیست تسمی قرآنن، برای اینکه از وجود جمعی اینها بهره ای نبردن، از مرتبه نازله بهره ای بردن، نه از وجود جمعی. موسای کلیم سلام الله علیه که عرض کرد ارنی انظر الیک، این نه برای آن است که سؤال موسا برای قومش بود، که این چه این تفسیر کردن که موسای کلیم چرا از خدا طلب نظر کرد و این را باید در تنزیه الانبیا مطرح کرد و از او حمایت کرد و دفاع کرد. این نقص نیست داد در تنزیه الانبیا مطرح بشود و از او حمایت بشود، این کمال اوست. او خدایی را که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار میگوید ارنی انظر الیک، اونطور که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره، او اون مقام را میخواهد. نه اینکه ارنی انظر الیک، یعنی به چشم تو را ببینم، منظور این باشد تا دفاع بکنن و حمایت بکنن که سؤال موسی برای قوم خودش بود. او اگر برای قوم سؤال میکرد که میفرمود ارهم ینظرو الیک، نه منو نشون بده که من تو را ببینم. در همون حال بود که بالاخره خر موسی سیقا و به موسی کلیم در اون حالت، همون حالت اربعینی، تورات داده شد و به او گفته شد خوز بکن منشا، خوز ما آتینات بکن منشا کرین، تو بگو خدا برکت بده، تو بیش از این نخواه، تو همین مقام رو بگی، تو شاکر باش، اون مقام مال دیگرانه. مسئله رؤیت بصری نبود، مسئله این که این با چشم ببیند نبود، حتی یقال که این نقص است و از او دفاع بشود و بعد گفته بشد به این که برای قوم مسئلت کرده است. اونها از فرقان بهره بردن نه از قرآن. کما لیست تو سما کلام الله، کلام خدا نامیده نمی شوند، فقط فرقان نامیده می شوند. لعیل هذه دقیقه، چرا؟ فإن علوم انبیا مأخوذتون من صحائف الملکوت السماویه حسب مقاماتهم فی تلک الطبقات، چون این فیض که بخواهد برسد به ایدی سفره کرام برره، این مجاری فیض می نویسند و می یابند و از بالا دریافت بکنند و به پایین تقدیم می کنند. هر کدام از این انبیا از یکی از این کرام برره رسالتی را دریافت می کند. اونی که بلاواسطه دریافت می کند کتاب است و قرآن نصیبش می شود. و اما رسول الخاتم علیه و آله السلام فعلمه فی بعض الاوقات تازه کان مأخوذن من الله فی مقام لی مع الله، که اینجا مقام تعبیر کردن، گرچه وقت است اونجا مقام تعبیر شده چون منزلت است، اگرم تعبیر وقت شده گفتن به لحاظ رسالت است و در واقع و مقام است. بلا واسطه جبرئیل علیه السلام ولا غیره من ملک مقرب که لی مع الله وقتون. این حدیث شریف رو هم مرحوم صدوق در توحید نقل کرده که زراره سوال کرد ما تلک الغشیه التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون مدهوشی که حضرت رو در بر می گرفت هنگام دریافت و چی بود؟ حضرت فرمود زاکه ذا تجلی الله له لم یکن بینه و بین الله احد، زاکه ذا تجلی الله له ثم اقبل یتخشعوا، که خود حضرت هم حالش عوض شده. فرمود اون مدهوشی مال اون وقتی است که احدی بین ذات اقدس اله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رابط و واسط نباشد، اون فیض مع الواسطه نیست، فیض بلا واسطه است. تتمه این بحث را باید از شواهد کتب عرفا نقل بکنیم به خواست خدا. والحمد لله رب العالمین.